بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بود که خلاصه در ارتباط با اقسام اربعه معاتات در فرمایشات شیخ اعظم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ملاحظاتی داشتند که گفته شد، بررسی شد، رسیده بودیم به اون قسم ثانی در بیانات محقق خویی. عرض کردیم قسم ثانی چون آی خویی ترتیب رو تغییر داده بودن اینطوری و خلاصه خواستن قسم ثانی را قسم خلاصه قسم برزخی قرار بدن که حالا توضیحشو قبلا دادیم، ولی بحث سر قسم ثانیه. محقق خویی بیان میخوان بیاناتشون رو تکمیل کنیم تو این قسم ثانی، بعد هم بررسی کنیم ببینیم فرمایشات محقق خویی که قبلا عرض کردم یه مقدار شلوغ اینجا ولی قرار شد کامل ارائه بشه، و بعد هم فرمایشات امام رو در بررسی و نهایی شدن این بخش در ذیل عبارات شیخ نهایی بکنیم. محقق خویی اینجا میفرمان که اما المقام الثانی اعنی المعاتات المقصود بها الملک و المفید للملک، یعنی قصد ملکه و ملک هم برش بار میشه. و عرض کردم این قسم ثانی را که در واقع ملک ملک تدیش تعبیر میکنی در مقابل قسم اول که اباهه اباهه بود، و قسم ثالث که در واقع ملک اباهه بود. ایشون خلاصه ملک ملک رو وقتی که بیان میکنن ایشون تعبیر میکنن که حالا اینو میشه دو جور دونست. ملک اگر ملک لازم بود که قبلا هم عرض کردم میگن از محل بحث خارجه و حتی شیخ هم متعرضش نشده، چون قطعا اینو در واقع معاتات که قصد ملکه و برش ملک لازم هم بار میشه قطعا خیار درش جاریه. ازا تعبیر میکنن فإن افادت الملک اللازم فلا ينبغي الاشكال في انها بیعون، حقیقتا این ملک بوده، قصد ملک داشته، برش ملک لازم من بار شده، پس قطعا بیعه. یجری فیها جمیع احکام البیع و منها الخیار. اینجا یجری بلا نکیری، هیچ منکری هم وجود نداره، فلذا لم یتعرض له شیخون الانصاری. لذا این قسم میره کنار که همون قسم به اصطلاح چهارم میشه تو بیانات شیخ. و اما اذا قلنا به افادت ها الملک الجائز و المتزلزل، این محل بحث ما بود که قرار شده عبارت کامل بشه. محقق خوبی میفرمان ففی جریان الخیارات البیع فیها مطلقا، آیا اینجا خیارات بیع در اینجا جاری مطلقا یا عدم و جریان ها فیها کذالک، یا مطلقا جاری نیست؟ اطلاق در مقابل این تفصیل است که گفته میشه، اوه تفصیل یا اینکه ما تفصیل قائل بشیم، تفصیل قائل بشیم بین خیاراتی که مختص به بیعن و خیاراتی که مختص به بیع نیستن. ما میدونیم بعضی از خیارات مثل خیار مجلس از باب البیعان بالخیار مختص بیعن، یا خیار حیوان که قبلا اشاره کردیم، و بعضی از خیارات هم خیارات عامه‌ای هستند که با حد وسط ضرر و ضرار وارد بحث میشن، مثل خیار عیب یا خیار قبل. بنابراین خلاصه ما دو جور خیار داریم، خیار مختص به بیع مثل خلاصه خیار مجلس و خیار حیوان و خیارات عامه. حالا باید ببینیم تفصیلی میشه قائل شد یا نه. محقق خوبی بعد بر اساس این سه قول، جریانش مطلقا، عدم جریانش مطلقا یا تفصیل، ایشون میفرمان که اول قول اونایی که میگن مطلقا جاری نمیشه. ربما یقال به انه لا معنا لجعل الخيار في هذا القسم من المعاطات. بعضی وقتا ایده ممکنه بگن که نه اصلا جعل خیار اینجا امکان نداره. چرا؟ لانها جائزتون به ذاتها، اینا بالاخره ملکشون ملک جائزه. وقتی ملک جائزه به ذاتها، جعل خیار درش لغوه. فجعل الخيار فيها من اللغو ظاهر، وقتی چیزی جائزه به ذاته، ذاتن قابل فسخه دیگه، ما جعل خیار برای چی بکنیم؟ فلا یجری فیها شیء من الخیارات مطلقا. پس با حد وسط لغویت ما انکار جریان خیار میکنیم مطلقا و میگیم مطلقا اینجا خیاری جاری نمیشه. محقق خوی اول این قول مطلقا رو میخوان نقد کنن که ما قرارمون دیگه این عبارات ایشونه، تا ببینیم. حالا محقق خوی میفرمان که اینو ما حرف باطله و ردش میکنیم و ما منافاتی نمیبینیم بین این که یک چیزی به ذات جائز باشه براش جعل خیار هم بشه. و از جعل خیار برای چیزی که به ذات جائزه لغویتی ظاهر حاصل نمیشه. چرا؟ ایشون میفرمان ما قول مختارمونو که توضیح بدیم اینو روشن میکنیم. قول مختار ما اینه که نه، ما مطلقا قائلیم به اینکه خیارات جاریه. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه خیارات مختص به بی، چه خیارات عامه. چون ما قول مختارمون جریان مطلق خیاره، این بطلان این استدلال معلوم میشه. بعد توضیح میدن قول مختارشون. قول مختارشون رو اینطوری تحلیل میکنه. میگم ببینید ما در واقع جوازی که ثابت در معاطات ذاتن، چون فرض بر اینه که این معاطات قصد ملک درش هست و ملک هم برش جاری میشه، قصد ملک درش هست و ملک هم برش جاری میشه و لذا میفرمان که ما وقتی میخوایم این رو تبیین کنیم، میخوایم بگیم این جواز ذاتی که در معاطات وجود داره یا جواز حکمیه یا جواز حقیه. ما قبلا سال گذشته هم در باب خیارات، جریان خیارات، تو همین بحثامون رو بررسی کردیم که حکم چیه، حق چیه. جواز حکمی حکم شارعه، قابل اسقاط هم نیست. جواز حقی نه، قابل اسقاط تعبیر ایشون. جواز حکمی مثلا هبه که جوازش جواز حکمیه، جواز حقی مثل خیاراتی که حق تلقی میشن که خیار مجلس اول حیوان. خب اگر جواز حکمی بود، خلاصه ایشون تعبیر میکنن و نورید به جواز الحکمی ما لا یکون اسقاطه به اختیار المتبایعین لانه حکم شرعی کما فی الهبه فانها جائزتون به حکم شارع. ما چون اینا رو یه بار بحث مفصل کردیم، اجازه بدید دیگه همطوری گزارشی بگذاریم که خیلی طول نکشه، معطل نشیم. پس من یه جواز حکمی دارم که حکم شارعه، اسقاطش به اختیار متبایعین نیست. یک جواز حقی دارم که نه، اسقاطش به اختیار متبایعینه. بعد به تعبیر محقق خوبی مثل لزوم، جواز حکمی مثل لزوم حکمیه. اگر من یه لزومی دارم در باب نکاح، نمیشه با ترازی طرفین فسخ نکاح کرد، نمیشه، چون نکاح عقد لازمه و لزومش لزوم حکم شرعیه. اما من یه لزومی دارم در باب بی، لزوم در باب بی حقیه. میشه در باب بی اگر یه معامله محقق شد و انشائی صورت گرفت، این انشاء رو به هم زد با ترازی، هیچ اشکال نداره. پس خلاصه من جواز حکمی دارم مثل هبه، جواز حقی دارم مثل خیارات، لزوم حکمی دارم مثل نکاح، لزوم حقی دارم مثل لزوم در باب بی. فارق حکم حقم در اینه که اونی که حکم شارعه با ترازی به هم نمیخوره، اونی که حقه، چرا حق آقایونه، حق این خانم آقا و در واقع خانمه، اشکال اگه حقه قابل فسخه، بیعی بین این دوتا واقع شده. ولذا اینا رو دیگه با امثله ای محقق خوبی توضیح میدن. کما ان المراد بالجواز الحقی خوبه ما یکون باختیار المتبایعین کما فی خیار القبن والعیب فان اسقاطهما باختیار من له الخیار ازالک ظاهر. خب حالا میخوایم تو این فضا لغویت رو انکار کنیم تو هر دو فرض. من یک جوازی رو در معاطات دارم ذاتن، این جواز در معاطات میتونه جواز حکمی باشه، میتونه جواز حقی باشه. ببینم چه اتفاقی میاد. محقق خویی میفرمان که خب حالا علاکل تقدیره، یعنی من حکمی بدانم یا حقی بدانم، باید ببینم موضوع این جوازه چیه. پس ببین جنسش یا حق یا حکمه، موضوعش رو میخوام الان در بیارم. ایشون میفرماد آیا موضوع این جوازه عقده یا موضوع این جوازه خورده به رد عین، مثلا رد مال. حالا تو بی چون لازم نیست هر دو طرف عین باشن، بنابراین ما موضوع رو باید روشن کنیم، موضوع عقد یا مثلا مالینه عینینه. نظام تعبیر قشنگی میکنه، علاکل تقدیرین که کون جواز حقی باشد یا حکمی، اما ان یکون متعلقا بالعقد و اما ان یکون متعلقا به تراد العینین. از کلام حالا منظورشون از عینین قالب معاطات های عینیه دیگه، از قدیم از ابتدا بیع معاطاتی عینی بین دوتا عین بوده، جا به جایی عین به عین بوده، بشر اولیه. حالا با عین و مال اشکال نداره، بالاخره موضوع به عینین یا مالین خورده یا موضوع به عقد خورده. کما ذکر اخو شیخون الانصاری به تنبیه سادس و سیعتی تحقیقو، که موضوع رو بعدن تحقیق میکنی، قول مختار رو در میاریم. اما حالا میخوایم با هر دو فضا بحث کنیم. پس میتونه حق باشه، میتونه حکم باشه، موضوع میتونه عقد باشه، میتونه خلاصه عین باشه. ایشون باید شروع میکنه. فإن قلنا بأن الجواز في المعاطات حقي و متعلق بالعقد خب اگه اینو گفتیم اون موقع نتیجهش میدونه چیه؟ یجتمع في المعاطات خياران احدهما بنفسها و ثانيهما من جهة الخيار المجعول فيها. اگه این باشه که این دیگه حالت بدترین حالتشه، که من بگم در واقع جواز در معاطات حقیه و متعلق به عقد. خب اگه این طوری شد، خیارم حقه اونم خورده به عقد، ببینیم که لغویت اینجا دیگه بدترین حالتش اینه. تو این اگه بتونیم اینو حل کنیم بقیه دیگه حل نه. ما هم اون در واقع جواز ذاتی را که در معاتات بوده میزنیم به عقد و حق میدونیمش و هم اون خیار رو میزنیم به عقد و حق میدونیمش. چه اتفاقی میفته؟ فإن قلنا بأن الجواز في المعاتات حقي و متعلق بالعقد فيجتمع في المعاتات خياران احدهما بنفسها ثانيهما بجهت الخيار المجعول فيها ولا مانع من اجتماع خيارين في مورد واحد. چرا؟ ولا يلزم اللغوي اصلا. ایشون میفرما چه اشکال داره ما یکی رو اسقاط کنیم دیگری بمونه. لامکان اسقاطهی و اعمالهی بعد اسقاط الخیار الاول. فرض بر اینه که هم دو حقی انا قابل اسقاط هم. یکیش رو اسقاط کنه یکیش رو بمونه. شاهدش که از کلم سال گذاشتن بحثش رو کردیم که اجتماع خیاره المجلس و الهیوان و القبن و الای فی مورد واحد. چه اشکال داره یه شیئی از در جهت هم خیار مجلس درش تحقق پیدا کنه هم خیار حیوان؟ دو تا حق اینجا وجود داره. یا هم خیار قبل توش تحقق پیدا کنه هم خیار ای. هر دو حقن اشکال نداره باشن. ما برای یه نفر دو تا حق قائل بشیم. یکی اسقاط چی یکی بمونه چه اشکال داره؟ لذا ایشون میفرماد که ببینید ما اگه اینجا نشون دادیم از جهت عقلایی نظائر عقلایی داره، تعدد نظیر عقلایی داره، راه داره، بعد که این بدترین حالت رو حل میکنه میاد بقیه فروز. و اما اذا قلنا بان الجوازات جواز المعاتاتی متعلق به تراد دل عینین، اگر گفتیم اون جواز به نفسه حقه ولی خورده به عینه، فالامر حین اذن واضح، چون خیار به عقد میخوره، جواز ذاتی معاتاتی خورده به عینه، موضوعا متفاوتن. لان الخیار یتعلق بالعقد و الجواز المعاتاتی متعلقون به تراد دل عینه، فهما امران متعلقان به موضوعین مختلفین. عرض کردم اون فرض اول که موضوع و جنس یکی بود بدترین حالت بود. فرض دوم اینه که یه جنسن اما دو تا موضوع دارن، یکی به عقد خورده یکی به تراد عینن خورده، یه قطعا بلا اشکاله. ایشون میگه بس. فرض بعدی اینه که و اما اذا قلنا به ان الجواز المعاتاتی حکمیون، یه حکمه قابل اسقاط نیست. باز تو حکمی دو فرض داریم، به تراد عینین بخوره یا به عقد بخوره. اگه به تراد عینین هر دو بخورن خودی باز مشکل نداریم، چون یکی حکمه یکی حقه. اگر نه یکیشون به عقد خورد یکیشون به تراد خورد بازم مشکل نداریم، دوتا موضوعن دوتا جنس هم هستن. یعنی ایشون دیگه بدترین حالت رو که هر دو رو حق بدانیم و به یه چیز بزنیم خب حل کرد به تراد. اگر هر دو رو حق بدانیم و به دو چیز بزنیم حله. اگه یکی رو حق بدانیم یکی رو حکم بدانیم به یه چیز بزنیم حله، چون بالاخره دو جنس میشن، یکی حکم یکی حقه، یکی قابل اسقاط یکی قابل اسقاط نیست. اگه دو چیز بدانیم و به دو در واقع یکی حق باشه یکی حق باشه، یکی به عقد بخوره یکی به تراد بخوره، بازم حله. اذا قشنگ خواستن و اما اذا قلنا بان الجواز المعاتاتی حکمی فان کان متعلقا به تراد العین فلا اجتماع ایذن، لان احدهما متعلق بالعقد و ثانی به تراد العین، و اما اذا کان متعلقا به نفس العقد فحین اذن به این لازم اجتماع و جوازین فی موردن الا ان الجواز المعاتاتی لا یلزم اللقویت من اصلا. خب یه نکته ای هم ایشون تکمیل میکنن، تکمیله که اینم قبلا تو مبانیشون بود. ایشون میفرمان که ببینید ما جواز معاتاتی رو که میگیم ذاتن وجود داره، این تا وقتی است که یکی از موجبات لزوم پیش بیاد، مثلا فروخته بشه، مثلا وقف بشه، مثلا این کنیز وعتی بشه. قبلا گفتن لذا ایشون میخوان بگن ببینید هم جنسا، ببینید این سازمان خیلی قشنگی دارن، هم جنسا جنساشون حق و حکم فرق داره، بعضی وقتا موضوعاتشون فرق داره، بعضی وقتا اگر یکی در واقع جواز معاتاتی رو ما حکمم تلقی کردیم، این تا ابدالآباد نمیمونه. اینم اضافه میکنن و لأن ذلک لا یبقى الى ابد الآباد لیکون جعل الخیار الاخر فیه لغوا و انما یرتفع به طرق و احد الملزمات. لذا خلاصه این سازمان زیبای محقق خوئیه. حالا یه نگاهی هم بفرمایید، چون دیگه رویوم و شروعه و ما هم جلسه گذشته گفتیم ملاحظاتی هم داشته باشید، تا انشاءالله برای فردا عبارات ایشون رو، هم عباراتشون در تنقیح و هم عباراتشون در واقع مصباح الفقاهه قابل تأمل، تا انشاءالله تکمیل بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی